اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله آله الطیبین الطاهرین المعصومین عرض شد که متعرض کلمات مرحوم ناینی در باب بیع سبیل ها شد و مرحوم ناینی سه تا قاعده، سه تا مقدمه به اصطلاح بیان فرمودن برای این که به این نتیجه برسن که مثلا بیع سبیل درست نیست، نه خودش و نه وکالتن عن الولی و نه اصالتن از طرف خودش یا ولایتی که خودش داشت یا انتقال ولایت بشه. دیروز مقدار عبارات مرحوم ناینی رو خوندیم. مقدمه دومی رو که ایشون فرموده بودن در باب وکیل البته وارثه عرض کردم، اگر اون راهی رو که ما گفتیم روشن‌تر بود. بعد ایشان داره که بعد از اون مطلبی که دیروز عرض کردیم، بله حالا باز کمی از عبار دیروز برای این که انسجام پیدا بشه، صفحه 172 این چاپی که من دارم، و بالجمله یعتبر فی الوکاله کون الفعل مما یجوز وقوع او من النائب و ان لا یعتبر فیه المباشره. این ان لا یعتبر فیه المباشره اصطلاحا تفسیر وقوع من یصح وقوع من النائب جدید نیست. و علی هذه المقدمه یترتب امران، احدهما عدم جواز وکالتی عن الولی فی ان یتصرف فی مال نفسه، چون این قابل انتقال نیست، خودش حق نداشت، نمیتونه از ولی هم ولایت بگیره. الذی یرجع ولایته الی الولی بالفرض. و ثانی هم این نکته عدم وکالتی عن الناس فی التصرف، همچنان که خودش نمیتونه تصرف کنه در مال خودش، وکالت از مال در تصرف در اموال مردم هم نمیده. در نهایت ثبت ان السبی کالمجنون فی کونه مصلوب العباره، اگر ثابت شد که سبی مثل مجنون، خب ثابت نشد ایشون فهمیده داشتن، فهیس ان اجرا صیغه منه لا اثر له فی ماله، اجرا صیغه در مال خودش تاثیر نداره، در مال خودش صیغه نیست، ماله که بخواد تصرف بکنه. بحث سر اینه که اگر خودش نمیتونه تو مالش تصرف بکنه به بیع و غیر بیع، میتواند صیغه بیع رو برای غیر خودش بخونه یا صیغه نکاح رو برای غیر خودش بخونه. بحث سر این قسمته، با اون حکم اول ربطی نداره. فوکالت و ایضاً کلمه باشه، نه اثبات هذه المقدمه و هی اعتبار البلوغ که اعتبار العقل و ان السبی لا ينفذ من البيع من حيث جهت الاصدار، این اثباتش موقوف على قیام دلیل على ذلک و على هذا. این در حقیقت مرحوم ناینی به اصطلاح این مقدمات رو فرمودن و آی خویی هم یک جور دیگه دارن. این نکتش چون الان شد تعجب میکنیم مثلا یه دفعه اینا هدفشون چی از این مطلبی که اینجا داره، حالا من عباراتیشون رو خواهم تا بعد هدفش توضیح بدم. و علی هذا فکل ما ثبت جواز و تولیت سبی فی به نفسه، البته تولی حالا تولیت نمیشه، تولی سبی فی به نفسه، یسه و وکالت او فی کما، یعنی وکالت و سبی یسه و تک توکیلو سبی خودش وسی بگیره، الا اذا اعتبر المباشرت و فی الوکیل موکل، مگر مباشر. اون وقت اگر این طور نشد اشکال نداره. ففی عتق و طلاق و وصیت کما یجوز و انیلیه ها به نفسه کذالک یجوز و انیتوکل ان غیره، وکیل غیر بشه و انیوکل غیره و ان نفسه. این اشاره به اینه که در این سه مورد روایت داریم که این سه تا از سبی درسته، عتق و صدقه و به اصطلاح وصیت، چون روایت داریم این سه تا درسته، میشه در این سه تا از کسی دیگری وکیل بشه، میشه برای خودش در این سه تا کسی دیگر وکیل بگیره.
سه تا توی یه روایت اومده؟
نه در سه روایت اومده. بله
عتق اگه هم پرتغال نمیتونه بخره، عتق میتونه بکنه، پرتغال نمیتونه بخره. این دو
حکم
اقتصادی در
یک فضای قابل جمعه. بله آیون برشون سهله چون تعبد میدونن، برای شما مشکل داره، برای آیون مشکل نداره، میگن تعبد داره باید آمد اونجا قبول میکنیم دنن. علا ای حالین، حالا میخواید روایتش رو بخونید. در این روایت، در روایت اینها، در روایتی که در سه مورد این روایت، البته بعضی از روایات دو تاش پشت سر هم داره، مثلا از اونها داره، بعضی هاش هم که خب نوشته مطلقا جایز نیست، مطلقا پشت سر هم بزرگ. در این مسئله مخصوصا مسئله طلاق، اگر خواستین حالا بخونین روایتشو در کتاب وسائل، چون من عرض کردم من این کار رو بله چرا در وسائلشون، ما وسائلی که داشتیم چاپ قدیم بود، نجف بود و بعضی جاش هم حاشیه زمین نسخه خودم از همون ایام، لذا مراجعات من به همون چاپ 20 جلدیه که من مرحوم ربانی به اسم ایشان هست، البته 3 جلد اخیرش مال ایشان نیست لیکن به اسم ایشان معروف. و در اون جلد چاپ جلد 15 کتاب ابواب مقدمات طلاق باب 32 در اونجا متعرض این روایات شده. مرحوم جمال احادیث هم در جلد به نظرم 27 به نظرم اینطور میاد، حالا اشتباه نکرده باشم، در این چاپ 31 جلدی، چون جمال احادیث هم چند تا چاپ داره، در این چاپ 31 جلدی که شده شینم بعدم عوض کردم با چاپ دیگری بعد از این چاپ شده، چون نیدم نمیدونم شاید با او فرق بکنه، در اونجا به نظرم در جلد 27 در همه اول طلاق، لیکن شماره بابش الان تو ذهنم نیست، وسائل تو ذهنم شماره بابش، باب 32 ابواب مقدمات طلاق. چون آیان قاعدتاً خب من سوالم میکنن که دارو میخواد رو حدیث کار بکنیم، آیان اگه مایل باشن رو حدیث کار بکنن کار خودشون، چون دیگه من میخوام شرح بدم خارج میشه، اینه که از جاییست که خیلی سخت تعارض دوش، از اون جاییست خیلی مشکله، سر اشکالش هم که واقعا مشکل انصافا نسخ خود کافی مختلفه، در عده از نسخش لایجوز آمده که بعضی از نسخ مطبوعش هم لایجوزه، تو عده از نسخ یجوز آمده، مشکل کار این شده خود نسخ کافی بین وجود و عدم، این تعارض بین وجود و عدم خیلی مشکله، و فقیه نقل کرده، تحذیر نقل کرده از کافی یجوز، تو خود کافی حتی کافی مطبوع لا یجوز. این که در این جمال احادیث هم باز نظر خودش رو خدا رحمت کنه مؤلف کتاب جامع کتاب در حاشیه نوشته که ظاهرن لا زائده، حالا تو کافی آمده لا یجوز، میگه نه لا زائده است و باید یجوز باشه. علی ای حال یکی از جاهایی که خیلی احادیث ما درش سخت جمع کردن و خیلی مشکل داره، عتقش هم همینطوره، فرق نمیکنه. در عتق معلوم میشه که ریشش در کجا، سال آقای کتاب عتق، کتاب عتق به نظرم باب 66 یا 65 یا 56 نه به نظرم 56 در کتاب عتقش باب 56 که عتق سبی درست یا درست نیست، علی ای حال اونم داریم، در عتق هم داریم، در وصیت هم هست. وصیت رو میشه گفت نسبتا مشهورتر شده، معلوم میشه مرحوم ناینی قدس الله سره در این ستا عمل به همین روایتی کرده که در اینجا در باب طلاق آمده، یجوز رو قبول کرده نه لا یجوز، چون به اصطلاح اونجا ادهیم و عرض کردم حتی نسخ کافی خیلی جای سختی، حالا یک شرحهای خاصی داره که طبعا من وارد نمیشم. و بعدیها هم چون ما گفتیم یکی از راههایی که متن رو میشناسیم اون مصادر اولیه ماست، مثلا در فقه رضا یجوز نمیشته، خیلی عجیبه نسخه یجوز رو تقویت، در کتاب دائم الاسلام لا یجوز رو تقویت کرده،
باب حکم عتق سبی مملوک بلغ عشر سنین،
بله سبی، این البته باب عتقشه نه طلاقش، البته باب عتق هم همین مشکل داره، حالا اونم یک نکته فنی، باز باب عتق نکته فنی خاص خودش داره انصافا، 56 ش همینه. مرحوم آقای صاحب سالم حکم نوشته، از کلیم هر جا عنوان باب حکم داد یعنی خود ایشان توقف داره، صاحب وسائل عناوین باب رو بیان میکنه، مثلا وجوب باب، وجوب کذا، استحباب کذا. این خصائص صاحب وسائله که عنوان باب یک حکم که خود عناوین باب جمع بشه خودش یه رساله عملیه، چون ایشون داره احکام رو بیان میکنه. وقتی عده از جهات چون خودش گیر داره میگه حکم، نمیگه باب استحباب، میگه حکم عتق السبیل اذا بلغ اشرف. این که تعبیر کرده به حکم به خاطر این مشکلی که ایشان باش روبرو شده. در باب طلاق هم روایتش خیلی بدجور تعارض داره، یعنی تعارض بین سلب و ایجاب، اونم نسخ کافی. و از کردم به شواهد اولیهی که بعد از این کتب اربعه هست به احتمال قوی فقه رضا مقدم باشه. در فقه رضا داره که یجوز طلاق السبی، اما در کتاب دائم الاسلام که بعد ازشون لا یجوز داره. خیلی اینجا نسخ مختلفه و خیلی نکات فنی داره. حالا من دیگه نمیخوام متعرض بشم، انصافا
طلاق السبی بشه
یعنی داره معارض داره، بله لا یجوز و یجوز. حالا مشکلش اینه روایت واحده در کافی در کام، لذا این لا رو در بین پرانتز گذاشته. مخال بگم کروشه اون چیزه معقوفتین معقوفت نه کروشه به حساب دوتا خط. علی حاله دقت کردین آقا این چی شد؟ این روایتش خیلی سخته، اما معلوم میشه مرحوم ناینی اینو قبول کرده، یعنی قبول کرده در عتق و طلاق و وصیت میشه کما یجوز عن یلیه ها به نفسه فکذلک یجوز عن یتوکل عن غیره و عن یوکل غیره عن نفسه. راسته اگر قبول کردیم مطلب ایشان درسته، اما اگر در جایی ثابت شد که سبی نمیتونه انجام بده نمیشه وکیل بشه از غیر، نمیشه برای غیرش هم وکالت قرار بده اگر ثابت بشه. این سه مورد رو هست، اما اینکه این سه مورد رو عملا ما قبول کنیم انصافا مشکله. به ذهن میاد که این سه مورد مناقشات فنی داره که الان نمیخوام، چون دیگه خیلی باید از حد بریم خارج بشیم، حسابی باید خارج بشیم و یکی از جای خیلی سخته. اگر آقایون بتونن یک راهی برای حل تعارض پیدا کنن و بتونن مراجعه کنن و مصادر رو با دقت نگاه کنن انصافا مطلب لطیفی، یعنی قدرت علمی میخواد، از اون جاییست که خیلی قدرت علمی میخواد در حل تعارض روایات. این راجع به این مطلب. و اما این مطلبی رو که مرحوم ناینی قدس الله سره در اینجا فرمودن به عنوان امر دوم که باید ثابت بشه که این امر رو میتونه متصدی بشه تا ادله وکالت شاملش بشه، این مطلب ایشان درسته. مطلبی که ایشون در امر دوم فرمودن در باب نیابت، در باب وکالت، در باب وصایت، این مطلب درسته. تا ثابت نشه قابل انتقاله ادله وصایت و وکالت او رو شامل نمیشه. این مطلب درست، این مطلب ایشان مطلب صحیح و قابل قبول، الا ان الکلام این که ربطش به ما نحنفی خیلی روشن نیست. حالا مطلب اخیری ایشان چون عمل کرده به روایت، حالا من یه مطلبی رو اول عرض کردم بعد ردش کردم گفتم بعد. اولا چرا ایشون این مثال ها رو زن؟ یه عبارتی رو شیخ از علامه نقل کرد در تذکره که مثلا چه مواردی از سبی جایزه، بعد فرمود فی ایصال الهدیه و اذن الدخول فی اشکال. این بحث منشأ غلام هم داره، بله بله. عرض کنم که یک مطلب دیگری که در اینجا هست اینه که عده از این عبارت شرح اون عبارت تذکر است. آیه خوبی هم داره، تو محاضرات آیه خوبی هم هست، اجمالا توضیح دادن. چون بعد مرحوم آی ناینی میره رو مسئله ایصال هدیه و اذن در دخول، در اینجا می رو عنوان وصیت و طلاق و عتق. اینا چون در اون عبارتی که از علامه نقل شده آمده، این در حقیقت بیان اون مطلبه، یعنی این عبارت ناینی بیان اون مطلبه و لذا به قول خودشون قواعد. مثلا اینی که میگیم ایصال در هدیه اشکال نداره، اذن دخول از سبی اشکال نداره، این رو میگه رو قاعده ما گفتیم، نه اینکه دلیل خاصی داره. این که وکالت سبی وکیل بشه یا غیرش بشه، این رو قاعده گفتیم، رو قاعده عام، نه اینکه دلیل خاصی در این جهت وارد شده باشه. درسته. پس یه مقدار مطلب شرح اون عبارتی است که در تذکره آمده که چرا این داخل شده چرا اون خارج شده، و یه مقدارم خود مطلب فی نفسه. خب ببینید در این بحثی که ایشان کرده، ایشون میگه سبی ممنوع از تصرف مگر به بلوغ و بین و به مسئله رشد. خب اگر ممنوع از تصرف هست تا قبل از سن بلوغ، بنابراین دیگه جای صحبت بیعش نیست. یعنی به عبارت دیگر اونی که در آیه مبارکه هست دفع المال الی السبیه، خوب دقت کن، بل ملازمه اگر مال به او داده شد میتونه انها تصرف کنه من جمله تصرفات ناقل. نه دیگه بناشون بینه که یتیم با سبی یکی، این هم بنای فقهیشون هست. روایاتی که عنوان یتیم آمده شامل است، چون لا یتم بعد احتلام، بعد احتلامن داره، چون بعد از احتلام دیگه یتم نیست، پس یتیم. این مطلبی که فرمودین درسته، دارن ادعیشون هم متعرض شدن که مثلا در این روایت در این آیه عنوان یتیم عنوان وصی نیست، لکن من عرض کنم خدمتتون الان در کتب فقهی مصطلح شده یتیم رو با سبی یکی میگیرن. خیلی از احکامی که در باب سبیان هست از همین آیاتی که در باب ایتام هست گرفتن، دقت میکنه، چون بناشون به طبق این روایت لا یتم بعد احتلام، اصلا معیار در سوا و یتم رو احتلام گرفتن. این هست، این مطلب وجود داره، نمیشه این مطلب این کار بشه. خب پس بنابراین دقت بکنید، شما مرحوم آقای ناینی شما دلیلی نداشتین که سبی در مال خودش، یعنی دلیلی که دارین سبی در مال خودش تصرف نمیتونه بکنه، دلیل اینه سبی در مال خودش. و چرا نه به عنوان این که نمیتونه خرید و فروش بکنه، به عنوان که مال در اختیارش نیست، ملک خودش در اختیارش نیست، این عنوان الان مطرحه. یعنی به عبارت دیگر این عنوان چون ملک خودش نیست نمیتونه وکیل بشه از طرف ولی خودش، وکیل بشه بگه تو نماینده من که داری، نمیتونه، چون خودش که تصرف نمیتونه بکنه. به جعل وکالت هم مشکله، یعنی اگر بگیم سبی ممیز قبل از سن بلوغ بخواد به وکالت در مال خودش، اینم مشکله. چون این نکته‌ای که ما داریم نکته عنوان بیع نیست، نکته عنوان مال خودشه، تصرف در مال خودشه، اون نکته‌ای که داره اینه، نمیشه تو مال خودش، چون مال بهش داده نمیشه، دقت میکنی؟ چون مال بهش داده نمیشه، این بخواد بگه کسی رو وکیل بکنه از طرف، اینم درسته، چون اصلا هم چیزی نمیتونه بکنه، مال در اختیارش نیست. اما این که حالا که سبی ممیزه، مال من نه مال خودش، دقت کنی، مال من رو بگیره وکیل بشه بره بفروشه،
شأنیتش هم نداره،
شأنیت مال خودش بود، دلیل نیامد که بیعش درست نیست، دقت کنی نکته فنی. مرحوم ناینی خودش هم ملتفت شد که اون دلیل نیامد بیعش درست نیست، خب دقت کنه، اگر دلیل این بود گفتی اصلا صدور بیع از ایشون، دلیل دفع مال بود، دفع مال وقتی دفع مال شد تصرفات میتونه بکنم اینجور تصرفات ناقل، از چنین دلیل نمیتونیم بگیم من که مال خودم نمیتونم ایشون رو وکیل کنم، این بستر اینه. این که ایشون میگه اطلاقات وکالت قابل تمسک نیست، خوب دقت بکن، چون مشرع نیست که دیروز توضیح دادم، اصلا بحث اینجا سر این قسمت نیست، این بحثی که در اینجا هست اونی که شما داشتین مال به سبی داده نشه، این اینه، شما اینه داریم، مال سبی مال خودشه بهش داده نشه الا بعد البلوغ و بعد استیناس رشد، اون وقت به ایشان داده بشه، این قبول، خیلی خوب، چون مال به ایشان داده نشد خرید و فروش نمیتونه بکنه، این خرید و فروش نکردن چون مال خودشه و در اختیارش نیست. اما ما نحنفی چیزی دیگریست، مال مال منه، من این بچه باهوش با استعدادیه بهش وکالت میدم بره بخره. مضافاً به این که حالا اگر نای نظرشون به اینه که با این ترتیب ما میخوایم بگیم عقد سبی درست نیست، خب این مشکل، حالا ایشون بحث وکالت رو پیش کشید، حالا بحث فضولی اختصاص به وکالت نداره، فضولی رفت کتاب شما رو فروخت به 100,000 تومان، شما چه نکته‌ای دارین که بگین این عقدی رو که بسته و باهوش هم هست، مالک هم تاشین گفت قبول دارم، خیلی خوب فروختی، خیلی میگه رفتم گشتم اینه برای سوختم به 100,000، میگه خیلی خوب قبول کردم. آیا اینجا هم بگیم ادله شامل اصلا باب فضولی که دلیل خاصی نداره، ان شاء الله خواهد آمد. شما در باب فضولی ببینید شما دلیلی رو اقامه بکنید که خود عقد به ماه و عقد باطله، دقت کردید؟
آیه طرفش مسکوتان
نیست، آیه ناظره به این نیست، اصلا راجع به عقد بین نیست. و این که ایشون از راه وکالت وارد شده انصافا جای ورود از راه وکالت نیست، وکالت بحث از باب به اصطلاح معذرت میخوام بحث تصرف سبی در مال خودش، باب دفع مال، دفع مال متوقف است بر بلوغ رشد، بلوغ و رشد، بلکه نه بی به عنوان متوقفه. لذا این مطلبی که ایشون به طول و تفصیل فرمودن این ظاهرا به ذهن میاد درست نباشه. بله وکیل بشه از طرف ولی در فروش مال خودش، اونجا حرف ایشان درسته، چون مال که بود داده نمیشد، نه اینکه چون بیع صحیح نبود. با وکالت این مال داده نمیشه، وکالت همیشه این اصلاحات وکالت درد این کار نمیخوره. عرض کردیم اصولا عقود به طور کلی، قاعده کلی، عقود نمیاد حدود شریعت رو عوض بکنه یا تعیین بکنه، احکام رو عوض بکنه. مثلا گفتن به این که سبی در مال سبی رو بشنیدین، حالا شما بیاین یک قراردادی ببند، بیاین یک عقدی ببندین، عقد وکالت، پدر بگه آقا من وکالت دادم به سبی در جمعی اموری که در اختیار من هست، وکیل منه، میتونه بخره مال خودش بفروشه. اینجا بحث پیش میاد که آه شما هم چی کاری حق ندارید. اصلا عقود، عهود، شروط، نذور، اقسام، قسم، یمین، تمام این احکام عناوین ثانویه موردش جاییست که بخواد به شریعت دست نزنه، فقه رو عوض نکنه، قانون رو عوض نکنه. دقت کردید؟ وقتی شارع میگه پول رو در اختیارش قرار ندین، اون هم باش معامله نکنه، شما میگه خیلی خوب من که ولیم وکالت میدم به وکالت که از طرف من تصرف کنه، میگن این وکالت، این عقد نافذ نیست، این چین قراردادی نافذ نیست، چون این قرارداد میاد جلو شریعت رو میگیره، این میشه مشرع. وقتی شارع گفت این حق نداره در اموالش تا قبل از بلوغ و رشد تصرف بکنه، شما میخواین دور بزنین قانون رو، میایین میگین نذر کردم، نذر کردم که این حق رو به سبی بدم مالش رو بفروشه. خب با نذرم این کار نمیشه، روشن شد؟ اون نکته فنی همیشه از ذهنتون باشه، التزامات شخصی بعد از امضاء شارع نمیتونه بیاد حکم رو عوض کنه یا جابجا بکنه، این التزامات شخصیه، اعتبارات شخصیه، نذور و عقود و عهود و شروط و اینا تمام التزامات شخصیه، التزام شخصی نمیتونه این کارو بکنه. شما باید قبلا ثابت بکنین که اگر مثل این که پس میگن نذر در باب احرام باید قبل از میقات نمیشه مگر با نذر، این چون تعبد آمد، راه‌های مختلفی هم رفتن، چندین راه رفتن، صحیحش اینه که تعبد آمد، البته ما قبولش نکردیم، اونی که قبول کرد، ما نذر احرام قبل از میقات قبول نکرد، اونی که قبول میکنه این نکته فنیش اینه که باید بگه تعبده. راه های دیگه مثلا گفتن چون این عمل عبادی بوده احرام قبل از میقات و این عمل فی نفسه مقتضی به اصطلاح حسن داشته، شارع من اول مانع اول، اگر این مانع برداشته بشه مقتضی حسن هست و اگر نذر کرد اون مانع برمیداره مختلف، این حرفایی نوشتن چاپ هم شده، حرفاییست که به نتیجه نمیرسه، حاصل محصلی نداره. اونجا ما عرض کردیم اگر قبول کردیم تعبد صرفه، تعبد صرف داریم به این که اگر نذر کردیم درسته، بقیه حرفا که بخوان رو قاعده درستش بکنن اونا قابل قبول نیست، نمیشه قبول کرد. پس بنابراین خوب دقت بکنید این مطلبی رو که مرحوم نائینی فرمودن اصل مطلبش درسته، اصل این مطلب، مثلا ولی بیاد بگه آقا تو اموالت به دستت نمیتونیم به اشرا درست نیست، لیکن تو بچه با قابلیتی هستی، درسته به سن بلوغ نرسی 12 سالته، اما در خرید و فروش خیلی استادی، من به تو ولایت وکالت میدم که مال خودت ببینید، وکالت مال خودت، شارع اجازه نداد، این میخواد درست بکنه، این میخواد با عقد روشن شد، با عقد وکالت درست بکنه یا با وصیت درست بکنه یا با نذر درست بکنه، نمیشه، شارع اجازه نداد.
فضولی هم نمیشه.
ها جوابشه که این که اولا فضولی، ما بحثی که الان داریم اینه، این نکته پس که فضولی مال خودش به سبی فروخت و بعد که ولی نگاه کرد دید خیلی قشنگ فروخته، طبق قاعده باید بگیم درسته دیگه، چه مشکل خاصی داره؟
میگم وقتی در مال خودش نمیتونه تصرف کنه به طریق اولا، مثلا
تصرف تام نمیتونه بکنه، اما به نحو فضولی.
آخه رابطه ولی با پول یتیم متفاوته با رابطه ولی با پول خودش. میگه پول یتیم مهنده به خطر ننداز، ولی پول خودش رو چرا نتونه به خطر بندازه؟ این پول خودش رو نمیتونیم بهش بدیم
خب این هم اشکال اول من بود، این اشکال اول من بود که اصلا این حکم ربطی به اونجا نداره، اون در باب دفع ماله، اساسا دفع مال اصلا مصب اون حکم بیع نیست. خوب دقت کنی، مصب اون حکم دفع ماله، دفع مال که شد توش انواع تصرف هست، تصرفات ناقل هم هست، دقت میکنی؟ اما اینجا اصلا بحث بیع نیست، بحث دفع مال نیست. من میبینم این بچه بسیار باهوش و با استعدادیه، میگم تو برو تو مال خودت نمیتونی تصرف کنی، مال خودت نمیتونی بفروشی، لکن برو مال منه بفروش. این چه نکته‌ای داره که این بحث داره؟ اون بحث به اینجا بکشیم، بحث سر اینه. خب لا تو اون این که حکم رو یکی بگیرین خلاف ظاهره، ظاهرن که بحث سفها هست که بحث سبیانه، دو تا بحث مستقل هست، ظاهرش اینطوره. بعدم مسئله فضولی که ایشون فهم که منم عرض کردم، این مطالبی که ایشون فرمودن قبولش خیلی مشکله، این ستایی هم که در اخیر ایشون مسلم گرفتن اتق، البته در روایات داره که اتق اگر ممیز باشه درک بکنه و طلاق هم اگر درست طلاق بده، به شرایط طلاق آشنا باشه، کاملا مطلع باشه و واقعا هم نکته عقلایی داشته باشه برای طلاقش درست باشه، و وصیت هم همینطور، یعنی اگر اینها در روایات ادهشون تقیید شده که درست باشه، به حدش باشه، معروف باشه، متعارف باشه، تأکید شده روی این سه عنوانی که هست، لیکن انصافاً بین الله مشکله، معارض داره، معارضش هم قویه، انصافاً قبولش فعلاً خیلی مشکله. در باب عتق یک نکته دیگه داره، اون روایت به اساس کتاب سنن و احکام ابو رافع بوده، اون منشأ شبهه اون بوده، در باب این دوتا هم روایت مستقل از اهل بیت داره و انصافاً خیلی قبول این سه مطلب فی غایت صعوبه. از ثالثه، چرا ثالثه رو مرحوم ناینی عرض کردم؟ اصل کلام ایشان شرح عبارت علامه در تذکره است، چون در تذکره در ایصال هدیه اشکال نداره، در اذن در دخول در دار اشکال نداره، ایشون میخواد یک نکته قاعده درست بکنه که این چرا دخول در دار اشکال نداره، فرق بین بی اونا الاغراض به نسبت الاثار المترتبت على الافعال مختلفه، فقط یتعلق الغرض به حصول اثر فی الخارج من دون دخل لفاعل خاص، یعنی به عبارت اخرى هدف وقوع این مطلبه، کار به نسبتش به فاعل نداره، ای المقصود و حصول و نتیجه، وقد یکون الغرض حصول من شخص خاص باشه، بل قسم الاخیر هو المقصود فی باب الوکاله، در باب الا ان لا ان البيع مثلا مترتب على بله لان البيع مثلا معذرت میخوام مترتب على اهل فعل الوکیل من حيث انه هو القابل و نظیره من الاحکام التکلیفیه الفعل العبادی، در فعل عبادی مقصود یعنی است که از شخص باشه، ولذا وکالت قبول شما نمیشه، این کسی رو وکیل کنه نماز ظهر از طرف شما بخونه یا نائب شما باشه یا اجیر شما باشه برای نماز ظهر، اون نمیشه. فعل المقصود منه حصول نوع من شخص معین، و اما افعال توسلی اینطور نیست. بله فعلا هذا عد و ایصال الهدیه ولی ازم فی دخول دار من مستثنیات معاملات سوی لا وجهه. این عدش کجا آمده؟ تو عبارت تذکره آمده. دقت میکنی چی میخوام؟ یعنی آدم وقتی این عبارت میخونه تعجب میکنه، مرحوم نارین چی نوشته؟ این جزء مستثنیاتی، یعنی چی جزء مستثنیاتی؟ و عجبش بیشتر رو عرض کنم، اصلا ناینی این عبارت تذکره نیورده، شیخ انصاری آورده. یعنی در ذهنش بوده عبارتی که در متن درسه، حتی خود ناینی عبارت تذکره نداره. شما وقتی اینو میخونین استثناء شده، کجا استثناء شده این عبارت ایصال الله؟ این اگه بشه خود مکاسب، امروز مکاسب نیوردم، خود مکاسب عبارت اول مطلب، اول این از سبی و ان تذکره بخونید، این مطلب در مکاسب آمده. دقت کردی؟ خود مرحوم نایه هم نقل نکرده عبارت رو، اما شرحی راجع به اون داده، با اینکه خودش هم نقل نکرده، اعتماد کرده به اون. بخونید این عبارت تذکره تو خوندیم، ان تذکره ان صغیر مهجورون علیه به نص و اجماع سوا اون کان ممیزن اولا فی جمیع تصرفات الا مستثنی، این استثنا رو این جد که عباداتی و اسلامی و احرامی و تدبیری، تدبیر هم یه نحوه اتقه، اگر آزادش کنم بعد از بعد از مرگ و وصیتی
در وفات،
روشن شد؟ طلاق رو ننوشته و ایصال الهدیه و اذنهی فی الدخول علا، روشن؟ پس مراد مرحوم ناینی شرح این عبارت، لذا من گفتم خدمت شما هست که عبارت دانمی رو خوندی گیج نشی که استثناء ایصال هدیه کجا آمده، اصلا ایشون خود عبارت علامه رو نقل نکرده. بفهم، دقت کردی؟ این مواردی رو که ایشون اون، پس ایشان اینطور گفت در مقدمه دوم این مطلب رو ثابت کرد، اون ستایی که دلیل آمد اونا میشه وکیل بشه، در غیر اون ستا نمیشه وکیل بشه. در این مقدمه سوم که مطلب سومی که ایشون مطرح میکنه در این است که اضافه بر اون نکته‌ای که در مقدمه دوم، در مقدمه دوم گفتیم، بعضی از افعال مقید است به صدورش از شخص خاص، اینا هم از صغیر نمیشه. بعضی از افعال مقید به حصول از شخص خاص نیست، اینا از صغیر میشه، بلکه از حیوان هم میشه، بلکه از پس که مثلا الان با همین دستگاه ها میزنه تو حسابش وارد میشه، اصلا هیچی نه صبیه هست نه صغیری هست، با همین اوضاعی که هست یک وسیله فرض که میذاره روی یک ماشین، ماشین روشن میکنه خودش میره اونجا میرسونه. ایصال هدیه از این قبیله. مراد ناینی از این است که این استثناءاتی رو که مرحوم علامه در تذکره انجام دادن، البته خود علامه هم گفت علی خلاف انفضاله، این استثناءات بعضیاش حسب القاعده استثناست، نکته خاصی نداره. عد و ایصال الهدیه و الاذن فی دخول دخول دار من مستثنیات معاملات سبی لا وجه له الا ان هذه الامور، لان معذرت میخوام، لان هذه الامور ليست من باب الوکاله بل الغرض وصول الهدیه الى المهدا الیه ولو کان توسط به توسط حیوانه و ها کذا فی مساله دخول فی دار الغرض استکشاف رضا صاحب الدار بل لو قلنا فی باب المعاتات ان الغرض منها وصول کل واحد من العوضین الى ملک الاخر کما قیل بیفی مسئله کوز سقا و صندوق الحمامی، اینه چند جا تکرار میکنن که مثلا میرفتن سابقا سقایی که بودیم و آب برمیداشتن تو اون کوزه که داشت مثلا یه فلس مینداختن، یا حمام میرفتن صندوقی داشتن مثلا فرض کنید یه درهم مینداختن و صندوق الحمامی. بلا بعضی هاش هست، بله هنوز هم فلا بعث به ان یکون از سبی مقام الکوز و صندوق و دعوا صاحب الجواهر ان نسیرت ثابت فی مثل ایصال هدیه و الاذن فی الدخول من المسامحین للمتدینین لا وجله. البته من مبحث صاحب جواهر رو چون سابقا شیخ انصاری هم گفت صاحب جواهر خیلی مطلب رو مشروح نوشته و اثبات کرده، من اون دفعه میگفتم مراجعه نگه، این دفعه مراجعه کردم به جواهر جلد 22 جواهر، این یادم نمیاد توش آورده باشم، اگر چون تون خوندم ملتفت نشدم. راسته جواهر خیلی اصرار داره که به هیچ نحو درست نیست، و اینا رو باطل میدونه و با قول ایشان الحقه و بدیهیات تقریبا
که تعدد عنوان داره، مثلا اجاره و نمیدونم به او چی و اینو به
بله ایشون قبول نمیکنه سبیر فی بله
نه کوزه همامیان
بله اصلا چون شخص دارش مد فان خروج داره که من باب معاملات سبیر خروج موضوعیون استثناء نشده. این راجع به کتاب عزیز بود و دلالت راجع به سنت، چون من خوندم روایاتش رو اجمالا معروف اینطوره که سنت رو به سه طائفه کردن. الاولا ما دل على جواز امر الیتیم بعد الاحتلام، هم مثل آت عبدالله بن سنان اینها. از ثانیه ما دل على رفع القلمه ان، از ثالثه ما دل على ان عمده و خطأه واحد. ما هر سه موضوع رو خوندیم و شرح دادیم، لذا احتیاجی به خوندن بقیه مطالب ایشان نیست، مگر یک نتیجه نهایی که ایشان میخواد بگیره. فردا انشاءالله تعالی نتیجه نهایی برسیم.